الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که خمس بر چند قسم هست. در میان امامیه دو تا قول وجود دارد. مشهور قائلند که خمس بر شش سهم و قسم است. ابن جنید و شیخ مفید معتقدن که پنج قسم هست، البته انتصاب کردن به ابن جنید و شیخ مفید که خمس پنج قسم هست. در اهل تسنن هم به غیر از این دو قول یک قول سومی هم وجود دارد و اون این است که خمس بر چهار قسم هست، یعنی بعضی ها میگن شیش قد، بعضی ها میگن پنج قد، بعضی ها میگوین شیش قد، البته چهار قد از خواهی میکنن. البته اون چهار قد دیگه قول بسیار شازده است. خب حالا طرف حساب ما فقهای امامیه هستند. ابن جنید دلائلی که ذکر کردن، یکی آیه مبارکه خمس بود، دوم روایت ربعی بود. امروز میخواهیم جواب به ابن جنید را بدهیم، منتها روایت جواب ابن جنید را در باب روایت ربعی میدهیم. جواب ابن جنید نسبت به آیه در اونجایی که ما استدلال میکنیم به این که خمس شش سهم است به وسیله آیه، دیگه جواب ابن جنید هم داده میشود. پس دلیل دوم ابن جنید عبارتند از روایت ربعی است. روایت ربعی را در جلسه گذشته خوندیم، ولی چون امروز میخواهیم اون رو نقد کنیم لازمه یک بار دیگر این روایت ربعی را بخوانیم. عن محمد ابن الحسن عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله ابن الجارود عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام. سند روایت سندی صحیح و درست. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم، وقتی نام مبارک اسم رسول الله میاد یا اسمش یا لقبش، حتما یه صلواتی بفرستی. صلوات فوق العاده مهم. یکی از ویژگی های این که در صحنه محشر بهشتی ها رو میشناسن مشخص کسانی است که بیشتری صلوات ها رو فرستادن، یعنی فاکتورهای متعددی است، یکیش همین هست. خب ربعی میگوید که اذا اتاه المغنم، وقتی که غنیمت رو برای پیامبر می آوردن، اخذ صفوه، صفوه مغنم را پیامبر اخذ میکرد، یعنی اون چیزای خاص را، چیزای خاص مال ملوک و غیر ملوک را اون مال پیامبر بود. و کان ذلک له، این صفوه مال پیامبر. ثم یقسم ما بقی خمست اخماس، صفوه رو که جدا میکرد ما بقی رو تقسیم میکرد به پنج قسم. و یأخذ خمسه، از اون پنج قسم یک قسمشو خودش برمی داشت. ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس، بعد اون چهار پنجم دیگر رو بین ناس، ناس کیا منظوره؟ خودش میگه الذین قاتلوا علیه، اونایی که در میدان جنگ بودن، بین اونها تقسیم، بین مغانمین تقسیم میکرد. اون چهار قسم دیگر را بین کسان دیگه نمیداد. ثم قسم الخمس الذی اخذه، سپس اون یک پنجمی که خود پیامبر گرفته بود تقسیمش میکرد، خمسه اخماس، آره همون یک پنجم را پنج قسم میکرد. یأخذ خمس الله عز و جل لنفسه، یک پنجم را که مال خدا بود برای خودش برمی داشت. ثم یقسم اربعه اخماس بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل، بعد چهار پنجم دیگر را بین اقربای خودش، بین یتاما و بین مساکین و بین ابناء السبیل تقسیم میکرد. یعطی کل واحد منهم حقا، به هر کدوم حق خودشونو میداد. دنباله روایت لازم خوندنش، و کذالک الامام علیه السلام اخذ کما اخذ الرسول صلی الله علیه و سلم، روایت صلی الله علیه و سلم. وسائل الشیعه، وسائل الشیعه جلد 6 ابواب قسمت الخمس باب 1 حدیث 3. خب این روایت از نظر سندی درسته، هیچ مشکل سندی ندارد، در این حال مدعای ابن جنید را که میگوید خمس بر طبق این روایت پنج قسم است ثابت نمی کند. چرا؟ چون اولا ادعای ابن جنید در جلسه گذشته عرض کردیم، ادعای ابن جنید اینه که سهم خداوند ساقطه، سهم خداوند ساقطه، در حالتی که در این روایت سهم خدا موجوده. اونی که اسم برده نشده سهم کیه؟
رسول
پیامبره. یعنی اون چی که در روایت ربعی آمده سهم خدا هست، سهم پیامبر نیست. در حالتی که مدعای ابن جنید اینه که سهم خدا ساقطه و در این روایت سهم خدا هست ساقط نشده، این اولا. اگر دقت کنی به این روایت مطلب چیه روشنه، این اولا. ثانیا روایت بیان کننده عمل پیامبر است، چون چه میگوید؟ بله ربعی از امام صادق نقل میکند کان رسول الله ازا اتاه المغنم، داره روایت عمل پیامبر را بیان میکند که وقتی غنائم برای پیامبر میآمد پیامبر این کار رو میکرد. پس این روایت دارد عمل پیامبر را برای ما بیان می کند. عمل پیامبر اعم از این از که خمس پنج قسم باشد یا شش قسم، چون ممکن است پیامبر در یک شرایط خاصی سهم خودش را بر ندارد، پیامبر نخواست از سهم خودش رو بردارد تا سهم دیگران اضافه گردد. در اینجا این عمل پیامبر دلالت نمی کند بر حکم شرعی خمس که باید پنج قسط تقسیم بشود. خب چی؟ پیوسته این کار میکرد. بله
این
عرض میکنه این عرض. آره نه آقای خوبی جواب این رو داده. من اتفاقا گفتم کان الامام کذاله، این باید خونده بشه تا الان جواب میده. بله این دو جواب ثانیه سالسن این روایت ظاهرش مخالف با نص قرآنه. قرآن در آیه خمس به صراحه بیان کرده که خمس شش قسمه. اون وقت شما در اصول خوندید حجیت یک روایت منحصر به صحت سندش نیست، حجیت یک روایت شرایطی دارد، یکی از اون شرایطش اینه که سندش باید صحیح باشد، شرایط دیگرش این است که مخالف با قرآن نباشد. ها؟ بارک الله. وقت نص در مقابل ظاهر در مقابل نص که مقاومت نمی کنه. خب همین ما همین داریم میگیم. تنها کسی که گفته ابن جنیده. یعنی شما در اصول خوندید، مخصوصا در معالم الاصول. اگر یه حکمی اجماعی بود، کسی که مخالفش شناخته شده باشد مخالفت او ضرری به اجماع نمیزند. حالا این رو ما انشاءالله در باب اثبات شیستن بودن میگه خدمت شما که اصلا شیستن بودن اجماعیه. بله ابن جنید مخالفت کرده، ولی مخالفتش که ان لعمه یکم خواهد. این رو انشاءالله ما اونجا باید. بله در اینجا حجیت خبر واحد شرایطی دارد، یکی از اون شرایطی که سند باید درست باشه، شرایط دیگر این که مخالف با قرآن نباشه. درست آقا؟ شرایط دیگر تعارض لاینحل در کار نباشه. در اینجا سند صحیح هست ولیکن مخالف با قرآن هست و روایات فراوانی هم ما داریم که هر آنچه که مخالف با قرآن هست فضربوه علی الجدار لم نقله. بذاری یکی روایاتو بخونیم. بله روایت عن ایوب ابن الحر سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. کل حدیث، کل دلت با چی میکنه؟ عموم میکنه. یعنی چه صحیح باشه چه غیر صحیح، هر حدیثی که موافق با کتاب الله نبود او چیه؟ باطله، زخرف باطله. بله روایت بعدی رو هم بخونم خدمت شما. بله روایت سنداشون درسته ها، سندشون درسته. بله، حالا سند این روایت بخونیم. ان محمد ابن اسماعیل، ان محمد ابن اسماعیل، ان الفضل ابن شازان، ان ابن ابی عمیر. فضل ابن شازان جزء فضلاست، فضلا از موارد تصدیق روایته. حالا یک بحثی در من رجال به نام فضلا، فضلا ما سابق درس رجال میدادیم، درسته؟ بله، دیگه این کرونا اومدونه قد شد. آره، زمینه اگر بود انشاءالله هفته یه روز درس رجال شروع میکنم. فضل ابن شازان جزء فضلاست. ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر جزء مشایخ ثقاته، یعنی در هر روایتی که بود اون روایت ثقت ما تو شرایطی داره. آیا مشایخ ثقات از وقتی خودشون از کسی نقل میکنن اون کس هم ثقه هست یا اون کس ثقه نیست؟ یه بحث مفصلی است. آره، این یک نظره و نظر مشهور هم همینه که وقتی ابن ابی عمیر که مشایخ ثقات مشهورشون ستاست، ولی بعضی بیشتر میگه این از این ستا یکیشون هم ابن ابی عمیره. ابن ابی عمیر اگر از کسی نقل کرده ولو در کتاب‌های رجالی اون کس رو تضعیف کردند، ولی چون ابن ابی عمیر نقل کرده اون کس ثقه میشه. این یک نظره. لذا این روایت روایت این چیز صحیحیه، اشکال سندی نداره. ان ابن ابی عمیر، ان هشام ابن الحکم و غیره، یعنی ابن ابی عمیر هم از هشام ابن حکم نقل کرده و هم از غیر هشام ابن حکم. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال، قال امام صادق خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در منا سخنرانی میکرد. فقال، گفت ایها الناس ما جاءکم من انی، ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته، ای مردم هر آنچه که از من برای شما آمد موافق با کتاب خدا بود من رو گفتم، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، ولی اگر مخالف با کتاب خدا بود من اون رو اصلا نگفتم، ولی از نظر سلسله سندی چی باشه؟ صحیح باشه. بله، خب همینه دیگه، اشکال ما هم همینه، اشکال ما هم همینه. حدیث ربعی ولو صحیح و سنده، ولی آره چون مخالف با قرآنه یکی از شرایط حجیت را ندارد. خب اون چیز دیگره، نه ملاحظه نفرمودید، باید بیر کفایی رو خوب بخوانید. کفایه در بحث حجیت خبر واحد یه عبارتی داره، بله حالا زمان میبره، ولی من عبارتشو آره ولی عبارتشو میخوندم خدمت شما. اونجا چی؟ بله بله، نه روی هم رفته، روایاتی که وجود داره روی هم رفته حجت میکنه اخبار واحد را. اون بحثش مفصله توی آره انشاءالله رسیدیم اونجا، بعد حجت خبر واحد مفصل نمیخواد. در اینجا خبر واحد زمانی حجتی که تمام شرایطش فراهم باشه، یکی از اون شرایط چیه؟ صحیح و سند بودنه. یکی دیگر مخالف قرآن نبودنه، یکی دیگه تعارض لاینحل نداشتنه. مثل که شما نمازتون کی صحیح میشه؟ زمانی که تمام شرط باشه. صرف این که وضو رو داشتید نمازی خوندی به هر جهت قبوله؟ نه، ولی وضو داشتی، وضو خیلی خوب بوده، ولی یکی دیگر شرایط هم باید اجرا بکنی، سطر عورته، رو به قبله بودنه، عدم قهقه، این هم همینطوره. ولی سند درسته، ولی چون مخالف قرآنه این شرایط بعدی را نداره. شما فرمودید که چطور میشه سند یک حدیث صحیح باشه ولی مخالف با قرآن باشه؟ اون بحث دیگر از اون شرایط زمانی و مکانی رو که امام گفته چی بودی چی نبوده. بعد ما طبق یک معیارهای میگیم سند صحیحه، ولی آیا از امام معصوم هم صادر شده یا نه ما که خبر نداریم. بله خیلی چیزا هست، خیلی چیزا دخالت داره، ولی طبق اون ملاک هایی که روات رو میسنجیم، روایت ربعی رواتش صحیح هستن، ولی واقعیت چه چیزه دیگر. خب بنابراین بله مرحوم صاحب کفایه میفرماید این روایاتی که میگویند، خوب این نکته اصولی رو دقت کنید، صاحب کفایه میگوید این روایاتی که میگویند هر حدیثی که مخالف با قرآن هست زخرفون باطلون لم نقله امثال اینها، اینا در واقع میخواهند تمیز بدهند روایتی که حجت است از روایتی که حجت نیست. اون بحث خیلی مفصلی است که آیا در علم اصوله که آیا مرجحات در ردیف هم دیگر هستن یا بعضا تقدم دارن بر بعضی دیگر. درست اونی که شما بگید مبناییه، حالی که بحث خیلی مفصلی در این زمینه وجود دارد. خب بنابراین بر اساس این سه تا اشکال بود دیگه، سه تا اشکالی که گفتیم، روایت ربعی دلالت بر پنج قسمت بودن خمس دلالت بر چین چیزی نمی کند. خب در اینجا ما باید تلاش بکنیم که آیه رو مورد بررسی قرار بدیم. آیا آیه دلالتش بر شش قسم چگونه هست؟ خب مرحوم آی خویی هم آمده قبل از این که ما به آیه بپردازیم، خوب نظر آی خویی هم در این زمینه بیان بکنه. آی خویی هم اتفاقا فرمودن که حدیث ربعی دلالت بر مدعای ابن جنید نمی کند. بیانی که مرحوم آی خویی دارند این هست که میگه روایت ربعی دلالت نمی کند که حکم خمس این هست به طور کلی، نهایت چیزی که می توانیم بگوییم روایت ربعی دلالت بر اون می کند این است که عمل پیامبر این طوری بوده است، عمل پیامبر این طوری بوده است، و این عمل پیامبر یه احتمالش این است که نخواست از پیامبر سهم خودش را برداره. باری که اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال، که احتمالش هست، اتفاقا احتمال ضعیفی هم نیست، احتمال خیلی قوی است، چون اون شرایطی که در زمان پیامبر بود شرایط خیلی سخت اقتصادی بود. پیامبر میخواست بالاخره یارانش از نظر معیشتی وضعشون چی بشه؟ بهتر بشه. یعنی قابل تصوره که پیامبر سهم خودشو بر نداره، اکتفا کنه به همون سهم خداوند، ولی پیامبر دو سهم باید گیرش بیاره. آی خوی این مطلب را در مستند العروه جلد 25 صفحه 311 بیان کرده، صفحه 311. بعد مرحوم آی خو این نکته رو در مورد اون آخر روایت بیان میکنند. آخر روایت چیه؟ و کذالک الامام. بله روایت این بود دیگه، درسته؟ روایت این و کذالک الامام علیه السلام اخذ کما اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم. در اینجا ممکن است به ذهن کسی بیاید که میخواد حکم رو بیان کند، نه صرف عمل پیامبر. لذا میگوید امام هم که بعدن میآید این کار رو میکند. ممکن است به ذهن بیاید که این روایت دارد حکم رو بیان میکند، حکم خم بند کند، ولی آی خویی میفرماید نه، وجه شبه رو باید دقت کنید. اینکه روایت ربعی آمده است تشبیه کرده از امام را به رسول، تشبیه فقط در عمل هست، یعنی عمل رسول الله که خمس رو بر پنج قسم کرده است کذالک الامام، امام هم میتواند خمس را بر پنج قسم بکنه، یعنی عمل امام هم میتواند همینطور. پس وجه شبه فقط در مورد عمل. بله، همونطوری که پیامبر اختیار دارد از سهم خودش بگذرد، امام هم اختیار دارد که از سهم خودش بگذرد و خمس را پنج قسم نماید، یک قسم سهم رسوله، یک اون چهار قسم دیگر هم مال اصحاب خوند باشه و پیامبر از سهم خودش بگذره. بنابراین با توجه به این نکته نمیتوان گفت این کذالک الامام دلالت میکند بر این که بیان کننده حکم خمس است که دلالت کنه بر شیخه، نه چنین چیزی رو بیان نمیکنه. از همه اینها بگذریم حدیث ربعی خلاف اجماع هست. شما ممکن است بگویید که اجماع در اینجا چیه؟ نه، اجماع چیه در اینجا؟ مدرکی است. ممکن است بگویید اینجا اجماع مدرکی است، یعنی چون دلیل بر شش قسم وجود دارد، فقها بر اساس اون دلائل اجماع کردند بر شش قسم بودند. ممکن است این رو بگید، به هم درست اتفاقا، ولی بالاخره نظر ابن جنید که پنج قسم بودن و خمسه خلاف این اجماع مجمعین هست. اون وقت روایتی هم که مستندش بود روایت غیر قابل پذیرش بود. حالا در درس بعد بحث ما در مورد دلائل شش قسم بودن عرض کنم خدمت شما، خمس مهمترین دلیل ما آیه قرآن هست، نه روایات شش قسم، چون غیر از آیه قرآن که دلالت می کند بر شش قسم، روایات متعددی هم داریم که دلالت میکنه برای اینکه خمس شش قسم هست. ولی چون ابن جنید و صاحب مدارک اشکال کردن بر روایات شش قسم، معتمد ما آیه مبارکه است، نه اون روایات. نظر صاحب مدار چی بود در باب خمس؟ چند سهمه؟ معلوم مباحثه نمی کنیم. نه، صاحب مدارک را عرض می کنم. توقف بود که گفتیم در بین فقهای امامی سه نظره، شش قسم، پنج قسم توقف، شش قسم مشهور بلکه اجماعی است، پنج قسم ابن جنیده، توقف صاحب مدارکه. درست آقا؟ در اینجا انشاءالله ما فردا آیه را که معتمد ماست برای شش قسم قشنگ تجزیه و تحلیل میکنیم و باید فتوای صریح بدیم بر این که خمس بر شش قسم هست، نه پنج قسمش درسته که ابن جنید و شیخ مفید گفتن و نه توقفش درسته که صاحب مدارک گفتن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.